اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
سلام شنوندگان عزیزی برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که طول نیم ساعت با مجله فرهنگ و اندیشه در خدمت شما قرار خواهم داشت و این گزارش ها را برایتان تقدیم می‌کنم. تلاش دانشمندان تاجیک برای ساختن پیکره الکترونی زبان تاجیکی ابتکار و نیرو هست، ولی سرمایه گذار نیست. برگزاری کنفرانس بین‌المللی برای جلب توجه جامعه و دولت به ضرورت ساختن پیکره زبانی تاجیکی. کتاب‌های کهنه و یا دستخط‌های نادر در بدخشان نابود می‌شوند، زیرا امکان تکنیکی یا تکنولوژی نگهداری آنها از بین رفته است، ولی به هر حال دانشمندان بدخشی برای نجات دستخط‌ها تلاش می‌ورزند. مهاجران تاجیک در روسیه و در مجموع تاجیک زبانان این کشور از امکان دسترسی به نشرات با زبان فارسی محرومند. آیا سازمان های تاجیکی روسیه به راه اندازی روزنامه های خود موفق خواهند شد؟ و تجلیل از 1150 سالگی استاد رودکی در بیشکک. و اگر فرصت و فکر در گنجینه فرهنگ و اندیشه گزارش های دیگری نیز داریم که تقدیمتان خواهد شد. با فرهنگ و اندیشه باشد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تایی دو روز زمن یک کنفرانس بین المللی در شهر دوشنبه، دانشمندان و زبانشناسان تاجیک سرگرمی بررسی راه‌های ساختن پیکره زبانی تاجیکی بودند. تا کنون بسیاری از زبان‌های دنیا پیکره الکترونیکی خود را صاحب شدند. نخستین پیکره الکترونیکی زبان به زبان انگلیسی تعلق دارد که سال 1963 ساخته شده است و پیکره زبانی روسی نیز عبارت از 1,000,000 واژه در سال 1985 ساخته شده است. فعلا مکمل ترین پیکره زبان به گفته دانشمندان پیکره زبان آلمانی عبارت از 2,000,000,000 کلمه است. اینچنین زبان های چخی و چینی نیز پیکره های مکمل تری دارند. اما ساختن پیکره زبانی تاجیکی از گردآوری متن های تاجیکی و واژه ها آغاز شده است. مسئولین کمیته اصطلاحات تاجیکستان میگویند به این منظور تا فعلا 11,000,000 واژه را مرتب کردند و کنفرانس امروز نیز تلاش است در جهت نیرو بخشیدن اقدامات برای ساختن پیکره زبانی تاجیکی. برای دریافت معلومات بیشتر در این باره و آشنایی با کار این کمیته، پای صحبت طالب رازی رئیس کمیته اصطلاحات تاجیکستان می نشینم.
برای شنوندگان ما اگر به صورت فشرده توضیح می داده که هدف از برگزاری همین نشست بین المللی چی است؟
برای جلب کردن جامعه واسه جمهوری و مسئله های سازگار کردن زبان تاجیکی و تکنولوژی اطلاعاتی امروزه. در اینجا ما 10 تا مسئله خیلی فراخ و بنهایت مهم را گذاشتیم که به هر حال این بیشتر این مسئله زبان تاجیک فارسی است و ما در همایش متخصصان این 3 کشور باید این مسئله بررسی کنیم. ما از 3 کشور اصلا ما صاحبای زبان هستیم و خودمون باید حل کنیم.
ما میدونیم که شما کارهای را انجام داده در جهت پیکره سازی برای زبان تاجیکی، پیکره ملی زبان تاجیکی. میشد بگید تا کجا کار شما پیش رفته در جهت پیکره سازی؟
ببینید پیکره سازی ما کارهای اتفاقی انجام دادیم، برای پیکره بسیار جدی ساختن سرمایه گذاری جدی میخواهد، جلب متخصصان میخواهد، هم متخصص تکنولوژی هم متخصص زبان و هم کارمندان تکنیکی. حالا که با شاگردان با جای خودمون این کار کردیم، با کار شماش خودمون کسی هم ماید از گیر نمیکرد. حالمون گفتیم که نزدیک 10-12 میلیون مت های مختلف گردآوری کردیم از هر ساقای فعالیت زمان معاصرمون و با شروع کردیم با نشانه گذاری، یعنی ساختن پیکره واقعی. گردآوری مت ها ولی معنی پیکره ندارد، کار بعد گردآوری شروع می شود، بنابراین وقت می خواهد. ما شروع کردیم با نشانه گذاری مورفولوژی، یعنی تحلیل مورفولوژی متن هایی که ما اینطوری 10-12 میلیون جمع کردیم.
بله استاد، تا جایی میدونیم شما پیکره اصول استاد رودکی و چند؟
بله ما در داخلی در همراه با پیکره های نمایندگانی جداگانه ادبیات خود را گذاشتیم. اولی شروع کردیم از پیکره رودکی که این 2 سال پیش بود، بعد شروع کردیم با پیکره استاد لایق. ما این مایی 1006 نماندیم، حالا پیکره 2007 پیکره جلونی رومیه مونه بلکه هم با آثارش با لغتهای اطباب خیلی چیز هست که علاقه این پیکره که ما گذاشتیم در سایت محتریات دارد و از اون استفاده می شود.
مهمترین مشکل شما در راه این پیکره سازی یعنی سرمایه گذاری است و می شود بگی کی تازه کمک کرده است در ایران؟
یکان کس کمک نکرده است و هر کاری کردیم خودم کردیم. حالا یک پیکره زمان روزنامه را گفتیم سازیم با رئیسی اتفاق ژورنالیستان آقای اکبر ستار را مراجعه کردیم که کم تر سرمایه گذاری می شود که ما همین دستگیری شود مالکی ما چند نفر جلب کنیم و پیکره متنهای روزنامه های تاجیکی سازیم. متاسفانه دستگیری نشد.
تشکر، انشاءالله که موفق باشید.
در کمیته اصطلاحات و پژوهشگاه خاورشناسی تاجیکستان طبق برنامه خاص که جزء از پیکره سازی زبان تاجیکی است، همچنین رونویسی و به شکل الکترونیک در آوردن نسخه های خطی محفوظ در گنجینه ها ادامه دارد. ولی این در حال است که دانشمندان بدخشی در تلاشند تا نمونه های آثار خطی کهنه را از نابودشوی نجات بخشند و آنها را گرد بیارند. در گنجینه دستنویس های شهر خاروخ نیز آثار گرانمایه محفوظ است که همچنان به قیمت خود با گذشت سالها می افزایند و در میان این متنها دیوان بدخشی ناصر خسرو نیز هست، یعنی دیوانی که در بدخشان تألیف کرده است. ولی وضع نگهداری این دستنویس ها و جمع آوری باقی مانده آنها نگران کننده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگارمان از خاروخ مرکزی ولایت بدخشان.
اینستیتوت مطالعات سمولی لندن و پژوهشگاه پومرشناسی اکادمی علوم جمهوری در خاروخ اجرای یک طرح جدید حمایت از دستخطا و آثار خطی را در منطقه روی دست گرفتند. مسئول طرح محمد شیرزاشایف هدف این فعالیت را حفاظت آثار نادر خطی که در بیشتر موارد در شرایط غیر قابل قبول و در تک صندوق ها و جای های نمناک از جانب صاحبانشان نگهداری و در حالت نابودشوی قرار دارند ارزیابی نمود. آقای محمد شیرزاشایف گفت که آنها کوشش خواهند کرد فهرست پره آثار خطی را در منطقه ترتیب داده در اختیار صاحبان این آثار گرانبها صندوقچه های مخصوص نگهداری دستخطا و ماده های کیمیاوی مخصوص را که برای حفاظت اوراق دستخطا از میکروب ها و خردشوی کمک میکنند قرار بدهند. و ای گفت
در صندوقچه ها در صندوق های کهنه نگاه میدارم که این با ویرانشوی و نابودشوی آنها البته آورده میرساند. آنها را کرم کتاب میکروب های مخصوص ویرو میکنند و آنها نایان از بین رفتنشون ممکن است.
با گفته محققان آثار خطی الان در منطقه چنگ نابودشوی کمی بیشتر از 10,000 نسخه دستخط ها باقی ماندند. محقق آثار خطی امید محمدشیرزاشایف کارمند پژوهشگاه پومرشناسی گفت که این آثار از شهر بمبای هند، سمرقند و بخارا و رایهای دیگر به بدخشان وارد شده است. وی گفت
در بدخشان زیاده از 10,000 نسخه دستنویس محفوظ ماندند و در بین این دستنویس ها قسمی از اینها چاپ لیتوگرافی هستند.
با گفته محقق تعدادی از دستخط های نادر مؤلفان فارسی زبان که در قرن های مختلف ایجاد شدند ولی بر اثر ضدیت جریان های فکری و عامل های دیگر اگرچند در دیگر مناطق از بین رفتند اما فقط در بدخشان باقی ماندند و این به اهمیت تاریخی و فرهنگی این دستخط ها می افزاید.
در میان این دستنویس ها می توان نامبر کرد گلشن روز شبستری، کتاب دستنویس غیاسی، وجه دین ناصر خسرو و یک دیوان حکیم ناصر خسرو در بدخشان محفوظ مانده است که این دیوان خاص کوهستان بدخشان است و نسخه آن در ایران و دیگر منطقه ها محفوظ نمانده است.
با گفته محققان همچنین روند مهاجرت به حفاظت و نگهداری دستخط های نادر در بدخشان تاثیر بر جای داشته است. آنها میگویند که در برخی از موارد افراد به مهاجرت رفته دستخط های نادر را که مالشان هستند با خود میبرند و اما در جای نو امکانات نابودشوی چنین آثار گرانبها بازم بیشتر میباشد. میرزا جلال شاه جمال، خاروخ.
شنونده عزیز مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در شهر الماعطای قزاقستان جشنواره ششم سینما با نام ستاره های شکن با کار خود پایان داد. همزمان دو فیلم، یک فیلم استونی و دیگر فیلم کارگردانی روس شاه جایزه این جشنواره را به خود اختصاص دادند. از جشنواره ستاره های شکن در الماتا همکار ما نصیب جانی امانی گزارش می دهد.
در جشنواره ششمین بین المللی سینما بانوم شکن جلدوزدری و یا ستاره های شکن یک بار دو فیلم، یکی فیلم کارگردان استون ایلمارار بانوم سینف و فیلم کارگردان روس الکساندر میزگریوف سنگ آتشتو صاحب گرانپری و یا شاه جایزه گردیدند. گروه داوران که آن را بولاد شمشیف کارگردان معروف قرقیز سروری میکرد در بین فیلم های پیشنهاد شده این دو فیلم را بهترین دانست. همچنین جوری در بخش های گوناگون مثل فیلم های مستند و تصویری و فیلم های مربوط به موضوع های حیات جوانان و سایر بخش ها فیلم های بهترین را معین کرد که در بین آنها فیلم های کارگردان های کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان بودند. در جشنواره شکن جلدوزدری از بین کشورهای فارسیگو تنها فیلم کابل منی تولید افغانستان در بخش فیلم های مستند بهترین دانسته شد و صاحب جایزه ویژه گردید. مرا حیدری که این فیلم را در جشنواره معرفی نمود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بسیار زیاد خوشحال هستم که مای کابل یک جایزه بردم و ما میتونم خبر خوش در افغانستان ببرم که در قزاقستان در آلماتی فیلم های افغانستان مشهور شدن و بسیار زیاد جالب بودن برای نفرهای که دیدن بر بیننده.
در جشنواره سینماگران ایرانی نیز با فیلم های خیش شرکت داشتند. اونون در جشنواره های قبلی بین المللی سینما در الماتا هم در جشنواره شکن جلدوزدری و هم در جشنواره اوراسیا صاحب جایزه های ویژه و حتی شاه جایزه گردیده بودند. ولی این دفعه فیلم کارگردان علی وزیریان با نام خدا همراهی ماست در قطار جایزه داران جشنواره جای گرفته نتوانست. سینماگران تاجیک باشند چون سال گذشته در این جشنواره شرکت نداشتند، ولی دو سال قبل در جشنواره بین المللی اوراسیا در الماتا فیلم بدیعی آواره کارگردان ها گلندام محبتوف و بدلی رحمتوف صاحب دو جایزه ویژه گردیده بود. همان سال با آن جشنواره کارگردان های تاجیک سه فیلم آورده بودند. شریف شریف عضو ریاست محفل فرهنگی تاجیکان الماتا میگوید:
در این جشنواره از تاجیکستان هیچ فیلم شرکت نکرد. البته علت عدم شرکت فیلم های تاجیکی را ما در این جشنواره نمیدونیم، ولی میشود حد زد که به خاطر مشکلات اقتصادی و شاید یک سری مشکلات های دیگر بودند که سبب شدند در این جشنواره هنرپیشه های تاجیک با فیلم های خود شرکت نکردند.
تا این زمان همه جشنواره های شکن جلدوزدری در الماتا دایر میگردید، ولی این دفعه با درخواست ترکیه جشنواره ماه فوریه سال آینده در شهر استانبول این کشور برگزار خواهد گردید. نصیب جان امونی، الماتا، مخصوص برای مجله فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی.
شنونده عزیز مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. با یک آهنگ گوش فرا می دهیم و بعد هم برنامه من را با گزارشی از مسکو دنبال می کنیم.
سر می کشد فریاد من، نشناکیه بنیاد من، سر می کشد فریاد من، ای نشعه ای بنجاد من، بشتار بر امداد من، ای نشعه ای بنجاد من، بشتار بر امداد من. سر می کشد فریاد من، ای نشعه ای ایجاد من، بیشتر بر امداد من.
شنونده عزیز مجله فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در روسیه فعلا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به سر می برد. طبیعی است که این مهاجران و فرزندان آنها امکان گرفتن تحصیلات ابتدایی با زبان مادریشان را ندارند. اما از سوی دیگر چندین نوبت تلاش سازمان‌های تاجیکی برای راه‌اندازی نشریه‌ها با زبان تاجیکی نیز به ناکامی روبرو شده است. ولی با گزارش همکاری ما در مسکو به دنبال تأسیس اتحادیه‌های سراسری تاجیکان روسیه دوباره تلاش می‌شود تا به دسترسی مهاجران به اطلاعات با زبان تاجیکی مساعدت صورت بگیرد، در حالی که برخی هم می‌گویند مهاجران تاجیک مقیم روسیه میل چندان به روزنامه‌خوانی ندارند. ولی به هر حال وضع فعلی نشرات با زبان تاجیکی و فارسی در روسیه در کدام پایه است؟ همکاری ما رسول شادان در مسکو.
نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجر کاری تاجیک در روسیه بیش از 10 ساله است که برای خود یک رسانه خبری دائم فعال ندارند و همواره در حال به اطلاعاتی از وطن به سر میبرند. سبب ادامه این مشکل را داداجان عطاولا سردبیر روزنامه چراغ روز چنین توضیح میدهد.
مطبوعات تاجیکی که بیرون از تاجیکستان در روسیه به چاپ میرسد اصلا مثل همون مطبوعات کشور است. یگانه روزنامه مجله که منتظم چاپ میشوند روزنامه تاجیکان روسیه و ژورنال تاجیکستان است که اخبار مهمی در آن به چشم نمیرسد. روزنامه هایی که نسبتا آزاد بودند مثل روزنامه پیام، روزنامه تاجیک دیاسپورا که آقای کرامت شریفی چاپ میکرد، نمیدونم از چه سبب باشد از چوب باز ماندند. در باره چراغ روز با علم و با حسرت میتوانم گویم که بدبختانه با سبب های هم مالیوی هم سیاسی و هم از طرفی اون که بسیار مشکل است در بین مردم پهن کردن چراغ روز، منم نمیتونم که این روزنامه منتظم در بیاریم. و بدبختی از همه اساسی اون است که خود مهاجرای تاجیکستان به نظر میرسد که نیاز به معلومات، نیاز به اخبار، نیاز به دانستن، کشف کردن ربطی ندارند. بیشتر این مردم گرفتار مشکلات های خودشان، مشکلات های زندگی، مشکلات های کار، مشکلات با پلیس، من مشکلات های زندگی هستند.
شهرت یک تن از خوانندگان مطبوعات تاجیکی در روسیه میگوید در حال حاضر به مجله تاجیکستان و نشریه تاجیکان روسیه دسترسی داشته است. مجله تاجیکستان و نشریه تاجیکان روسیه با نام هفتنامه و ماهنامه ثبت شدند، ولی وابسته به امکانات مالی خود گاهی گاهی نشر می شوند.
دسترس در هم تاجیکستان روسیه و مجله تاجیکستان روسیه گفت این مجله از واقع رویدات های خوب در هم روسیه با تاجیکستان گذشتنی است، یا خوب بگیم با خوری با سفیر با دیگر نمایندگان دیپلماتیک تاجیکستان خبر می دهد. از تاجیکستان هم بعضن می شود که خبرهای خوب می دهد. روسیه گزیتی که بخشمانده گزیتی که مثلا چراغ روز یا این کلوب منبر تاجیکستانیان اون قدر برای ما دسترس نیست. منبر تاجیکستان گرچند دیروز برای بتاب رسید، دیروز یعنی شماره اول اون حالا هم به دست نگرفته نخونده.
مهاجران تاجیک در روسیه می توانند از مطبوعات فارسی زبان افغانستان و ایران که در مسکو چاپ می شوند استفاده کنند، ولی به سبب تنها در محدودیت امکانات پهن‌کنی از آنها استفاده کردن نمی توانند. فروغ فردا سردبیر نوید روز نشریه افغانستانی های مقیم روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا سال 2001 در مسکو بیش از 15 روزنامه و مجله به چاپ می رسید، ولی با مرور زمان تا امروز تنها یک روزنامه باقی مانده است.
نوید روز به زبان دری و پشتو و نوید روز معمولا به زبان فارسی هست و بر نوید روزنامه نوید روز به زبان فارسی هست و یگان مطلب کم پشتو داره. روزنامه نوید روز یگان نشریه افغانی هست که در فدراتیف روسیه از سال 1995 به نشرات آغاز کرده. اول ماهنامه بود، باز هفته نامه شد و از مدت 10 سال به این طرف روزنامه هست.
رایزنی فرهنگی ایران در شهر مسکو نیز دو مجله، ایران و سلاویکا و ایران امروز به چاپ می رساند. این مجله ها بیشتر علمی هستند، نه خبری. امید جیهانی، سخنگوی رایزنی فرهنگی ایران در شهر مسکو، در این باره چنین توضیح داد.
مدت هم رایزنی فرهنگی مدت مجله داره. یکی ایران و سلاویکا، یکی ایران سیوانی. اینا هر دوش مجله های علمی، مقاله های علمی چاپ میکنن، برای بیشتر به زبان روسی و به فارسی و تاجیکی هم هست. ایران اسلاویکش تاجیکی است روسی. سردبیر شکای میرزا دراخانوف از همشهری خرمونای و این مجله ماهنامش بگیم ماه یک بار چاپ میشه با همکاری بنیاد احیای عجم که تاجیکی است و رازنی فرهنگی و اینستیتوت شرق شناسی و فرهنگستان علوم روسیه. چاپ می شود. شماره آخرین شاید در رودکی بخشیده می شود. امسال سال رودکی است.
هرچند برای تمام مهاجران تأسیس کردن یک روزنامه فراگیر مشکل است، اما وقتی آن رسیده است که روشنفکران مقیم روسیه برای حل این مسئله اقدام کنند. این فکر در این اواخر در محفل‌های گوناگون زیاد ذکر می شود. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه فرهنگ و اندیشه، مسکو.
و از مسکو میایم به محفل رودکی در بیشکک. شنونده عزیز، در هفته گذشته ما وعده تهیه گزارش از جشن استاد رودکی در بیشکک مرکزی قرغیزستان را سپرده بودیم. دوزداران شعر از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی پدر شعر فارسی تاجیکی تجلیل کردند و همراه با همکار ما در قرغیزستان میراسرار فرغانی سر میزنیم به جشن استاد رودکی.
هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
بله، این محفل با ابتکار سفارت جمهوری تاجیکستان در قرغیزستان و اتحادیه تاجیکان قرغیزستان با نام رودکی تحت عنوان بوی جوی مولیان صورت گرفت. محفل به 1150 سالگی قافله سالار نظم فارسی تاجیکی ابو عبدالله رودکی بخشیده شد. اسامیدن سعیدوف، سفیر تامل اختیار تاجیکستان در بیشکک گفت که با امر پرزیدنت کشورش امام علی رحمان و سازمان یونسکو سال روان سال استاد رودکی اعلان شده است. آقای سعیدوف افسود که به این مناسبت در تاجیکستان محفل و جشنواره های فرهنگی برگزار می گردند. سفیر تاجیکستان گفت باعث خرسندی است که وی و حاضرین این محفل شاهدان یکی از چنین نشست های فرهنگی در کشور قرغیزستان هستند. پروفسور عبدالحلیم رحیمجانوف، رئیس اتحادیه تاجیکان قرغیزستان، به نام استاد رودکی گفت
دانشمندان و عالمان شناخته تاجیکستان و ایران و کشورهای اروپایی دوران حکومت سلاله سامانیان را زمان طلایی ادبیات فارس و تاجیک خرامداد کردند. در بنیاد این قصر محتشم شعر و سخن نقش و جایگاه استاد ابو عبدالله رودکی بسا مهم می باشد.
با گفته پروفسور رحیم جانوف، اتحادیه تاجیکان قرغیزستان در شهر و دیهات تاجیک نشینی کشورش نیز تجلیل 1150 سالگی بزرگداشت استاد رودکی را رهاندازی خواهد کرد. عباس قراغاشلی، استاد دانشگاه بین المللی منسی بیشکک گفت وقتی آن رسیده است که مورخین و مردم کشوری وی ترکیه نیز هرچی بیشتر از شعرهای عالمگیر رودکی آگاه کرده شوند.
بیشتر مورخین و ادبیاتسیای ترکیه بیشتر از در مورد رودکی اطلاعات دقیقی ندارند.
باز هم نمونه ها از اشعار رودکی گوش اشتراکچیان محفل را نوازش داد.
هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیمی سمن آید، بر هر زن و هر مرد کجا بر وزدان باد، گویی مگر آن باد همه از ختن آید. نی نی زی خوتن با چونین خوش نوزد هیچ، کان باد همه از بری معشوق من آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم سنما نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهنی انجمن آید.
بعد انجام محفل استاده ترسونزاد که قرائت اشعار فارسی استاد در این محفل بدو شیوه بود به رادیوی آزادی گفت
و بنده میسر گشت که همچون هموطن و همشهری استاد کی هستم یک چند ربایی یک چند شعرهای زرین نشان را قرائت کنم و ما خیلی سرفراز هستیم، خرسند هستیم که یعنی با روابط دوستی این جشن را در قطار همه این تاجیکان و فارسی زبانان که در تمام جهان امسال 1150 سالگی استاد را جشن میگیرند، ما هم از قطار قفا نمانده امروز حصه خودمان را به این جشن گذاشتیم.
ناگفته نماند که اشعار استاد رودکی را شاعره نامدار قرغیز بختیگل چاتوروه و شاعره روسی زبان بیشکک سویتلانا سوسلوه به قرغیزی و روسی برگردانیدند و نمونه های ترجمه آنها نیز در این محفل تنین انداز گشت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک، مخصوص برای مجله فرهنگ و اندیشه.
بزرگداشت از 1150 سالگی استاد رودکی در بیشکک و شنونده عزیز، چون برنامه های قبلی طنز از استاد هنری تاجیک نورالله عبدالله به عنوان حسن مقطع در برنامه ما.
یک مردک در خانهش یعنی در حولیش امارت چه ساخته نشد؟ فرض کردیم آشخانه یا انقترش نانوای خانه. چرا نسازد؟ در قشلاقچه بین شهری کلان حولی دارد، زنی نانپز دارد، کودکانی نانفروش هستند، بیزنس. حاضر همه قشلاقیان شهری این کار را میکنند. لیکن برای ساختن پیش از همه چی لازم؟ بله، خشت. مردم ما در دو حیات خشت نمیخرد و در باره خریدن فکر هم نمیکند و خشت را میدوزدد. چرا ندوزدد؟ برای قوم ما اگر چیزی دوزیدنی باشد و ندوزدد، او بال حساب میشود. پس از اندک جستجو قهرمان ما خشت را یافت. از حولیش آنقدر دور نه، خشتای خوبی پخته در آشیانه ششمی یک بنای ناتمام از دوره شوروی مانده، به قول خارپشتک شوروی گوشت اشتر خورده، وای میتوانست آن خشتها را با ستیل کشک به خانهش بیارد. شبانه یک 200-300 بار پیش و قفا و تو صاحب خشت. لیکن دید که کارگران شوروی برای آسانی کار یک باچکه کلان 200 لیتر را برای استفاده درست کردند. در دهات با همین راه به بالای خانه نو خاک یا لوی اندوه میکشند، یعنی با باچکه رسمان دراز سیمینه بسته آن را از غرغره در آشانه ششون وصل شده گذراندند و چند کارگر با باچکه برابر زورسشان خشت انداخته رسمان را میکشند و خشتها را تا آشانه ششون میبرارند. قهرمان ما این کار را برعکس کرد. باچکه که برای ندوزیدن علکه در آشانه ششون بود و نوگی رسمان در پایان به میخ بسته شده بود و بگاهی وقتی گوگوم با آشانه ششون برآمده باچکه را تا دهنش از خشت پر کرد، دوزیدن باشد دوزیدن چارت وزمی، بعد به پایان فرآمده برای با باوری کار کردن اول نوگی آزادی رسمان را با بند دستش بست، سپس گره را از میخ کشاد. با کشادن کشاد و لیکن دوزدی ما یک چیز را به نظر نگرفت، قانونی چون دنیا قدیمه فیزیک را. باچکه 200 کیلوگی پر از خشت پخته آزادی را حس کرده با سرعتی تمام به پایان شتاب کرد و دوزدی 60 کیلوگی ما را با همان سرعت به جای خودش به آشانه ششم فرستاد. هو دستش بستگی کو؟ در راه در آشانه سیوم، این هم قانون فیزیکا، آنها با هم واخوردند. باچکه قسمی بالای بدن را تراشیده هموار کرده گذشت و باقی مانده دوز را به آشانه ششم روان کرد. بعد خودش با سرعت به زمین زده از ضربه خشت تگش کنده شد. خشت ها ریختند. اکنون باچکه خالی بیتک همگی 15-20 کیلو وزن داشت. در آشانه ششم باشد دوزد 60 کیلوگی آویزان. بنابراین باز قانون فیزیکا، باچکه به جای خود به آشانه ششم برگشت. در آشانه سیوم، این آشانه سیوم، آنها باز با هم واخوردند. باچکه این دفعه قسم پایان قهرمانی ما را هموار کرده گذشت. دوزد به بالای خشتهای نو دوزدیدهش افتاده از هوش رفت. خیلی خوابید. وقتی به خود آمد پیش از همه دستی به رسمان بستهش او را به غضب آورد. چرا من همین رسمانی لعنتی را به دستم بستم؟ و رسمان را کشاد. باچکه 20 کیلویی آهنین در آشانه ششم باز آزادی را حس کرده راست به پایان به سری دوزد شتافت. با گمانم آخرین سخنی که به یاد قهرمان ما آمد این بود که الله اکبر.
آشفت زمانیست یا رب کمکم کن، مفت زندگانیست یا رب کمکم کن.
و اینجا برنامه فرهنگ و اندیشه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریم دولت بودم که طول نیم ساعت شما را همراهی کردم. تا فرهنگ و اندیشه دیگر، خدا نگهدار.
بر لطف و عطای تو گرمن هنری دارم، باشد به رضای تو یارب یارب یارب. بدی بر همه تأثیر گذار است، راهی بکشانم که به خوشنامی قرار است. از نیک سرشتی منو بی بهره نگردان. این